بخش ششم، احترام. شما به کسی که به غرایز انسانها از جمله غریزه مالکیت فرمان نابودی می‌دهد احترام می‌گذارید؟ صفحه 297. هرچه تلاش شد تا ادامه نقد از لابلای انبوه کلماتی از این دست را که دهه هاست از ادبیات ایران حذف شده، کلماتی مانند بورژوازی، پرولتاریا، فئودالیسم، خرد بورژوازی و غیره، عطای این نقد را به لغایش ببخشم، میبینم همین کلمات متنتن آن روز و مشمعز کننده امروز که زیور هر نوشتهی بودند کار دست بشریت دادند. وقتی پیشبینی های علمی مارکس به خاطر بالا بودن ملات علمی آثارش در اروپا به دلیل رشد دموکراسی نوپای آن به گل نشست، چون پیشبینی کرده بود اولین کشوری که پس از انقلاب پرولتاریایی از این همه رفاه و آسایش برخوردار خواهد شد، کشور انگلستان و یا آلمان خواهد بود. آمد در روسیه، چین، کوبا و غیره و ایران، کشور تازه از بند قوم قجر رها شده، در به دکان انقلابش را گشود. به محض گشودن در با دیدن کلماتی از نوع همان بورژوازی و غیره در ویترینش که همانند کلیه آثارش جنگلی است انباشته از این کلمات به اصطلاح ماندگار، سیل سینه چاکان طرفدار پرولتاریا پشت تئوری تفسیر جهانش که نه، بلکه تغییر آن داخل پرانتز انقلاب صف کشیدن. شاعر و نویسنده و خواننده و تئاتر نویس و فیلمساز و غیره در صف مقدم، بقیه هم مرگ بر شاگویان پشت سرشان. هر که تلاش داشت توبرش را با پرداخت گزاف از آن گنجینه کلمات پر کند تا بتواند به زور آنها را در اشعار و یا در داستان یا سناریوی فیلم یا تئاترش جای دهد. برخی هم جیب یا کیفشان را مجبور بودن پر کنند تا از بقیه عقب نمانند. اجازه بدهید با نیشخند تلخ طنز به این تراژدی نگاه کنیم. مثل فروغ فرخزاد بیچاره که اگر ادای مرادش را در نمی آورد، ابراهیم گلستان، و یا آن چرندیاتی را که در کتاب ایمان بیاوریم به آغاز فصلی سرد که نه با ویژگی های شخصیتی وی همسو بود و نه با آثار قبل و بعدش هم نگاه، تنها برای اینکه آقای دکتر رضای براهنی سردبیر شعر مجله فردوسی، یکی از آن دکانداران که در کنار بقیه مارکس فروشی میکرد و سمت بنکداری هم داشت، اجازه ورودش را به جمع نوابغ و تهیه کنندگان خوراک انقلابیون با عنوان باشگاه هنرمندان، شعرا و نویسندگان متحد را صادر کند، کفش‌هایش را برکند و پای برهنه زد میون انقلابی نویسان خمار. من خواب دیدم که کسی می آید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست و و او حتی از امام زمان هم که مادر او را یا قاضی القضات و یا حاجت الحاجات می خواند بهتر است و اینکه در شب سرد زمستان از راه می رسد و سفره را پهن می کند، نان را قسمت می کند، مزه پپسی را قسمت می کند و هر آنچه را که باد کرده باشد را قسمت می کند و سهم ما را هم می دهد. وی علی‌رغم توصیه های برادرش فریدون، گرچه خیلی از خواهر کوچ جوانتر بود و رشته مارکس شناسی خوانده بود و به بن‌بست رسیدن مارکسیسم در آن دیار را دیده بود و اینک یکی از شومنهای موفق تلویزیون بود. با پا گذاردن بر روی تجربیات برادر شد ویترین حامی پرولتاریا. با آمدن وی این ویترین تکمیل شد. همه فریاد می زدن کارهای من اصله، بقیه تقلبی است. بر سردر هر دکانی یک چیز نوشته شده بود. یکی نوشته بود مارکسیسم چینی عین نگاه مارکسه، یکی نوشته بود روسیش حرف نداره، دیگری کارهای ما همه به مهر لنین کبیر ممهور است، به خصوص حزب تراز نوین طبقه کارگرش. سردر یک دکه کوچک نوشته بود به کلبه کادرهای انقلابی خوش آمدی. امضا انور خوجه. داخل پرانتز، رهبر حزب کمونیست، رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و همه کاره آلبانی، پرانتز بسته. دستورالعمل نابودی سرمایه‌داری مارکس را از ما بخرید. این دکه که تازه باز شده بود از همه دکانها شلوغ‌تر بود. گروه‌هایی که تازه از مدرسه انقلاب پاتریس لومونبا در حوزه تئوری فارغ التحصیل شده بودند در اینجا آموزش کاربرد سلاح، ساخت نارنجک و بمب دستساز برای راه انداختن جنگ‌های چریکی می‌دیدند. رهگذری که از تماشای فیلم گوزن‌ها گزارش به این گذرگاه افتاده بود می‌پرسید مگر ما چند تا مارکس داریم؟ مگر نظرات علمی هم تقلبی میشه؟ یکی میگه چینیش اصله، اون یکی میگه روسیش. مگر مارکسیسم هم مثل اسلامه که شیعه و سنی و غیره داره، و یا مسیحیت که ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان داره؟ یکی که صداش تون صدای تونکابونی رو داشت گفت آقا شرم هم چیز خوبیه، مارکس رو با محمد زنباره عوام‌فریب مقایسه میکنی؟ برو مانیفستش را بخوان تا ببینی این ناجی پرولتاریا، این تاریخ شناس بزرگ، این جامعه شناس قرن، این فیلسوف ماتریالیست راجب دشمنان پرولتاریا چی نوشته. این چند تا نقطه. رهگذر بیچاره با نگاهی که هزار معنی از آن دیده می شد گفت فیلسوف رو با جامعه شناسی چه کار؟ تازه خب محمد هم ناجی مستضعفان بود. هر دوشون از تاریخی میگفتن که وجود خارجی نداشت. نگاه فلسفیشان را عین فهم جامعه شناسی میدانستند. تنها با این تفاوت که محمد با فریب عوام تمدن بروز دوران را نابود ساخت تا بعدها در سالهای اخیر گفته شود جا برای رشد تمدن اسلامی داخل گیومه دو مفهوم بیگانه و در تضاد با هم را فراهم سازد، مارکس با ستیز آگاهانه با تمدن، منتها با فریب نیروهای خواص جامعه. داخل گیومه میتوان ادعا داشت تقریباً با فریب تمامی روشنفکران جهان فرمان به نابودی تمدن میراند. محمد خود و مردم را به اطاعت از خدای خود ساخته فرا می خواند. مارکس بشریت را به فرمانبرداری از خود. محمد به قانونی به نام شرع برای ادامه جامعه باور داشت. مارکس کلمه قانون را ابزار گمراهی جامعه معرفی می کند. محمد غرایز بشریت را گرچه غیر آگاهانه از آن جمله غریزه مالکیت را محترم می دانست. مارکس حتی این بدیهی ترین خواست انسان را یا نمی شناخت یا آن را همسو با پیش برده اهدافش نمی دانست. لذا فرمان به نابودی مالکیت و مالک با هم را از راه برپایی انقلاب صادر می کند. زیر عنوان برپایی عدالت اجتماعی. اگر بپذیریم که عدالت اجتماعی یعنی به رسمیت شناختن تساوی حقوق انسانها اهم از رنگ پوست، نژاد، قومیت، زبان و غیره در برابر قانون، مارکس قانون ناباور نمیتواند به عدالت اجتماعی باور داشته باشد، چون او همه رسالتش نابودی شرایط موجود و برپایی جامعه بی طبقه از نوع همان جامعه دلخواه روسو است. لذا عدالت اقتصادی هم نه، بلکه تساوی اقتصادی را عدالت اجتماعی تعریف کرده. آن هم مصادره ای نادرست، چون رسیدن به عدالت اجتماعی یکی از زیرمجموعه‌های مهم تمدن باوران است. اشارات مندرج در کتاب مانیفست در باب نوع نگاه مارکس به مالکیت مخصوص کمونیست است، چون فروپاشی آنچه که این گونه ساخته شده بود آنها را قانع نمی سازد. بشنویم از صفحه 20 از کتاب مانیفست. وظیفه فست کمونیستی عبارت بود از اعلام نابودی آتی و احتراز ناپذیر مالکیت کنونی بورژوازی. از صفحه 44، هنگامی که نیروهای مولده در هم شکستن تمام موانع را آغاز می کند، جامعه بورژوازی و مالکیت آن را دستخوش خطر می سازد. ادامه از صفحه 56، صفت ممیزه کمونیسم عبارت از الغای مالکیت به طور کلی نیست، بلکه مالکیت بورژوازی. داخل گیومه از من، تفاوت در چیست؟ ادامه از صفحه 57، از این لحاظ کمونیست ها می توانند تئوری خود را در یک اصل خلاصه کنند: الغاء مالکیت خصوصی. پاسخم را گرفتم. از صفحه 67، در پیشروترین کشورها می توان به طور کلی اقدامات زیرین را مجرا ساخت: ضبط املاک و صرف عواید آن برای تأمین مخارج دولتی، مالیات تصاعدی، لغو حق وراثت و اشارات بیشتر. پایان نقل قول ها. این که قبل یا بعد این توصیه ها هدف های درست یا نادرستی به دنبال بیاید که عمدتاً از درون چنین رهنمودهایی به هدف درستی نمیتوان امید داشت، در پیام اصلی مارکس تغییری ایجاد نمی کند که میتوان جهل تاریخی بر آن نام نهاد، یعنی تبراجین کردن تنه درختان بارور برای برپا داشتن آتش انقلابات و رویاندن درختان کج و معوج نابارور به جای آن.